در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان با این شبکه رادیویی همراهی بفرمایید. برنامه بعدی ما هشتگ گفتگوست که تقدیم می شود به شما عزیزان.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بهترین درود هام تقدیم به شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران زمین که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید. هشتگ گفتگو یک گفتگوی بی‌واسطه، صمیمی و دوستانه است پیرامون زندگی ما در حاشیه شاهراهای اطلاعاتی و فضای مجازی، دنیای مجازی که تار و پودش رو همچون تار و پود فرش زندگی ما ایرانی ها اثر گذاشته و وجود داره. ما دیگه روی فرش ها قدم نمیگذاریم، بلکه روی لحظه لحظه هایی که فضای مجازی برای ما ایجاد کرده زندگی میکنیم، در جزیره های تنهایی خودمون، در حالی که در میان 7 میلیارد انسان خیلی تنها هستیم. و برای اینکه تنهاییمون رو پر بکنیم فعالیت هایی انجام میدیم که گاه همه سرمایه‌مون رو بابتش میبازیم. امروز میخوایم راجع به قمارهای مجازی با هم صحبت کنیم، به واسطه اینکه در فضای قرار گرفتیم که مسابقات فوتبال داره برقرار میشه و به همین دلیل هم سایت های ایجاد شده که همشون غیرقانونی هستن و در اون شرط بندی ها به وفور انجام میشه. این موضوع حساسیت های زیادی رو برانگیخته. ما با همین دلیل در برنامه هشتگ گفتگو تصمیم داریم با استفاده از دانش کارشناسان موجود به بررسی وضعیت موجود بپردازیم. لطف کنید با ما همراه باشید. خب خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو. همچون همیشه یک شنبه ها در خدمتتون هستیم، در یک شنبه آخرین روز از دی ماه سال 97 با برنامه هشتگ گفتگو و موضوع جام ملت‌های آسیا و بازار داغ سایت‌های شرط‌بندی. من میهمانان رو خدمتتون معرفی می‌کنم، یک فرصتی می‌گیریم، برمیگردیم و هم دیگه صحبت خواهیم کرد. نخستین میهمان ما جناب دکتر سید مرتضی موسویان، عضو محترم هیئت علمی دانشکده صدا و سیما و رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، رئیس پیشین البته، رئیس هیئت مدیره انجمن سوادرسانه ایران و دیگر نازنین که در استدیو برنامه حضور دارن، جناب سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتح تا تهران بزرگ هستم. هر دو عزیز خوش آمدید. با شما خواهیم بود ثانیهای بعد با گفتار این عزیزان. خب خوش اومدید جناب دکتر موسویان عزیز به خانه خودتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آیه اسماعیلی عزیز و همچنین جناب سرهنگ کاظمی و شنوندگان خیلی خوب رادیو گفتگو و شنوندگان خاص برنامه هشتگ گفتگو. شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه مردم خوبمون تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم، انشالله که موفق باشین.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ کاظمی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، کلیه همکاران گرامیتون که در حال انجام وظیفه هستن و آقای دکتر موسویان و همچنین شنوندگان محترمی که چند دقیقه وقتشون رو خواهیم گرفت.
خواهش میکنم. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها از شما دعوت میکنم نخستین بخش برنامه که گزارش هست بشنویم، برمیگردیم و این برنامه رو پی میگیریم.
آقا سلام، صبحتون بخیر. یه سوال دارم، شما فوتبال نگاه میکنید؟
فوتبال کم میشت.
خب در مورد شرط بندی قبل از فوتبال هم چیزی شنیدی؟
شنیدم ولی زیاد راضی نیستم ازشون.
چرا؟
کلا شرط بندی چیز خوبی نیست، فکر میکنم همش مافیاه، باند بازیه.
دیدی بعضی از جوونا مثلا قبل از اینکه فوتبال آغاز بشه بازیه که حالا توی فضای مجازی شنیده شده که
اینکه بین خودشون باشه اشکال نداره، ولی تو فضای مجازی همش باند بازیه، همش رانتخاری. به نظر من کسایی هستن که این پشت سر پولا رو جابجا میکنن.
چه آسیبی ممکنه وارد کنه به خانواده و اون کسی که وارد این فضا میشه و بها شرط میبنده؟
آسیب که شما حساب کنید 80 میلیون نفر آدم، نفری 1000 تومن ببرن یه پول هنگفتیه، اون طرف اون پشت خیلی سودا میکنه. اینا همش بازیه.
واردش
نشن بهتره.
زمینه پلیس و فتا و مردم باید چیکار کنن؟
به نظر من تا وقتی کسی شاکی نباشه هیچ کس هیچ کاری نمیکنه، مگر اینکه جای شاکی باشه.
خود دیدی بعضی جوونا شرط بندی میکنن بعد پولش هم میبازه، بعد ناراحت، حالا میگه بازی بعدی، تازه دوباره میره تو فضای مجازی شرط.
اینا عادت کردن دیگه. به نظرم خیلی بده، طرف از صبح تا شب زحمت میکشه پوله رو به دست میاره، بعد سر یه بازی بیخود همینجوری از دست میمیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنون. در مورد فوتبال های جام ملت‌های آسیا که بعضی از افراد هست قبل از اینکه فوتبال آغاز شه با هم دیگه شرط بندی میکنن توش فضای مجازی، نظر شما چی هستش؟
کلا فلسفه شرط تو دین ما مشکل داره دیگه، ولی خب اونم سرگرمیه براشون.
به نظرتون چه آسیبی میتونه از همین طریق افراد بزنه؟
اول از همه بی‌اعتمادی که تو جامعه رواج پیدا میکنه، مردم نسبت به هم بی‌اعتماد میشن. کلاهبرداریایی که انجام میشه بالاخره مثلا شرط بندی‌ها، حالا جدا از این که مثلا جنبه سرگرمی داره، ولی خب بی‌اعتمادی و کلاهبرداری رو تو جامعه زیاد میکنه.
مواجه شدی با اینجور افراد؟
دیدم، ولی تو اینستاگرام و چیز دیدم که
خب چرا این کارو میکنن؟
یه نوع درآمدزایی دیگه، شاید مثلا ریشه‌شو بخوای نگاه کنی بیکاری باشه.
الان جدیداً تازه ما داریم مشاهده میکنیم، مثلا قبل از اینکه فوتبال آغاز بشه خیلی هم میان مثلا هر کی 2000 تا 5000 تا پول میذاره، حالا معلوم نیست اون سایت درسته یا غلطه، میخواد ببینه نتیجه بازی آیا میبره یا نه. به نظر شما آسیب هایی که از این طریق میتونید به اموال مردم یا حسابهای بانکی افراد وارد کنید چیه؟
دیگه الان که خود بانک مرکزی، خود پلیس فتا میاد هشدار میده به مردم که از این سایت ها استقبال نکنن، ولی خب بعدن که دچار مشکل میشن میمونن کی رو متهم کنن، اون کسی که ضربه میخوره از این داستان.
پیشنهاد شما چیه؟
آره مردم اعتماد نکنن، نرن وارد این برنامه ها نشن، بالاخره بار کش به منزل نمیرسه دیگه.
گزارش برنامه رو همراه هم شنیدیم، دیدگاه های مردم پیرامون مسئله شرط بندی در فضای مجازی. ما هم داخل استودیو داشتیم گمان زنی می کردیم هر کدوم به زعم خودمون مثل هر ایرانی دیگه که آرزوی برد تیم ملی رو داره برای خودمون اندیشه هایی داریم. این اتفاق کاملا طبیعیه، اصلا صحبت کردن سر این که پیش بینی بکنیم چه تیمی برنده میشه چند اصلا بد نیست، اما زمانی که وارد فضای قمار میشه اون هم به طریقه در واقع مجازی یا دیجیتالی، مسئله است که مفسده برانگیز است و سرآغاز جرم هایی که میتونه جامعه رو به خطر بیاندازه. اجازه بدیم وارد زمین اصلی بازی بشیم. جناب سرهنگ، اتفاقی که افتاده چیه در حال حاضر؟ سایت هایی که معمولا به عنوان سایت های شرط بندی کار میکنن از چه تکنیک ها و تاکتیک های استفاده میکنن و گستردگیشون بیشتر در کجاست؟ آیا قبلا مثلا در شمال ایران ما زیاد داشتیم چنین چیزی رو، اما الان در سراسر ایران گویی پراکنده شده و صرفا در یک حیطه جغرافیایی نیست، درست فکر میکنم؟
بله، خب قبل از اینکه سامانه ها و سیستم ها یا بگیم کلن امورات شهروندان وارد فضای مجازی بشه، موضوعات مختلف از جمله شرط بندی که موضوع این برنامه هست، اینم متداول بود، به حالت کاغذی انجام میشد، پیش بینی هایی صورت می گرفت که همون جوری که فرمودید حوزه جغرافیایی این گونه موارد بیشتر شمال کشور بود.
آره، قبلا تو قهوه‌خانه ها مسابقات جام جهانی بله. جام ملت‌های اروپا بود، معمولا شبا می‌نشستن و دستی کار می‌کردن، می‌نوشتن.
یه اسمای مختلفی حالا داشت که نیازی نیست اسم ببریم، ولی در صورت متداول بود. متأسفانه با گسترش فضای مجازی و همه‌گیر شدن این موضوع در جامعه ما، همونطور که تمام امورات یا بگیم اقدامات روزمره شهروندان انتقال پیدا کرد تو فضای مجازی، موضوعهای مجرمانه نیز از جمله شرط‌بندی هم انتقال پیدا کرد تو این فضا، و با توجه به اون خصوصیاتی که یا ویژگی‌هایی که فضای مجازی داره و کاربرای مختلف خودش رو به انهای مختلف جذب میکنه، این ویژگی تو این موضوع مجرمانه نیز خودش رو نشون داد و باعث شد که کاربرا هم تو این حوزه افزایش پیدا بکنن.
درست.
به انهای مختلف، حالا به نوعی سوداوری، سودجویی بگیم، یا فریب، یا موارد دیگه از اون انگیزه هایی که افراد و سوق میده که تو این موضوع ورود بکنن، هرچند که تو قانون صراحتن اینو جرم اعلام کرده.
درست.
حالا تفسیرهای متفاوتی بود که در فضای مجازی آیا به چه صورت باید برخورد کرد، جرم هست نیست، در صورتی که این تفاوتی نداره، فقط بستر جرم متفاوت شده.
درست.
و شرط بندی چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی در هر صورت مطابق قانون جرم تلقی میشه و قابل تعقیب هستش. بر این اساس پلیس فتا بر اساس اون مأموریت هایی که بهش واگذار شده به دنبال این گونه موارد هستش و رصد میکنه، در صورت شناسایی نسبت به اعلام به مراجع قضایی اقدامات قانونی خودشونو انجام میدن همکارای من و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، و هیچ شکی هم در این نیستش که ضرورت برخورد با این گونه سایت ها و اینکه باید برخورد بشه از نظر قانونی، و همکاران من در سراسر کشور به دنبال این هستن که تمامی این سایت ها رو شناسایی کنن، به مراجع قضایی اعلام میشه و با حکم های قضایی که صادر میشه برخورد های مناسب و درخور وضعیت این گونه سایت ها انجام خواهد شد.
خب اگر سایت ها در خارج از کشور باشن چی؟
خب متاسفانه این اتفاق میفته و موارد زیادی هستش که به این صورته. حتی خیلی از این موارد هستش که گردانندگانشون هم در خارج از کشور هستن، که در صورت عدم دسترسی به این افراد و عدم دسترسی به این گونه سایت ها مراتب کمیته تعیین مصادیق اعلام میشه در خصوص مسدودسازی ها، و اون در قالب اون مسدودسازی هایی که نیاز هستش که صورت بگیره و برخورد هایی این چنینی میشه که حداقل ما بیاییم آسیب پذیری ها و تهدیداتو به حداقل برسونیم،
انشالله.
چون قاعدتا با این مسدودسازی به صورت 100% نیستش که بگیم دسترسی ها به طور کامل قطع میشه، ولی محدود میشه، و امیدواریم که شهروندا هم به این موضوع اشراف پیدا بکنن که خیلی از این موارد هم، حالا درصد نمیذاریم، ولی درصد زیادی از این گونه سایت ها هم کلاهبرداری هستش.
دقیقاً.
چرا؟ چون سوء استفاده ای که از اون نقطه نظرات قانونی میکنن این افراد و میدونن که چه ارائه دهنده این گونه خدمات، چه بهره بردار این گونه خدمات، یعنی کسانی که میرن تو این شرط بندی ها شرکت میکنن، از نظر قانون جرم تلقی میشه و قابل تعقیب هستن.
درست.
تو این حساب افرادی هم که تو این حوزه میرن وجهی رو ارائه میدن و این وجه رو از دست میدن، چه بسا که از نظر قانونی چون مطلع میشن که این خود اینم یک جرمیه، اعلام شکایت نمیکنن.
بله.
و وقتی اعلام شکایت نکنن و غیر از این که پولشون از دست رفته، چه بسا پلیس هم اطلاع پیدا نکنه از این سایت و این سایت بیاد از صدها نفر یا هزاران نفر دیگه کلاهبرداری یا اون منافع مالی خودش رو تأمین بکنه بدون اینکه تحت تعقیب قرار بگیره.
درست.
و این یکی از نقطه ضعفایی هستش که این حوزه شاملش میشه.
آقای دکتر موسویان عزیز، یک کلمه، اقناع. به نظر میرسه که شبکه‌های مجازی به خوبی تکنیک‌های اقناع مخاطب خودشون رو میدونن، خیلی فراتر از رسانه‌های رسمی تونستن ایجاد اقناع کنن و اون حس طمع ورزانه و طمع کارانه رو خیلی خوب ترغیب کنن. تقریبا غیر ممکن است کسی طمع نکرده باشد و شرط بندی شرکت کنند و الا حد زدن و پیش بینی که خب اتفاق معمول است، اما اینکه حاضر میشوم پولی بگذارم که پول بزرگتری را برداشت کنم، این از طمع من حاصل میشود. چجوری این احسان میشه؟ اصلا تکنیک های اقناع مخاطب در فضای مجازی مشتمل بر چه اصولی است؟
همونجور که شما گفتید و آقای کاظمی هم تأکید کردن، وقتی ما وارد فضای مجازی میشیم، کسانی که با تکنیک های مختلف آشنایی دارن، این بار دستشون خیلی بازتره. جامعه هدفشون بسیار بزرگه، مرز نمیشناسه و همونجور که گفتید برای بحث قمار، خب خیلی از موارد غیر فضای مجازیش در شمال کشور رخ میداد و حتی این کار به شکلی گسترش پیدا کرده بود که پیشخانه‌های ارائه مطبوعات هم به هر حال در این امر وارد شده بودن و مشارکت میکردن و مردم در شهرهای شمالی دکه‌های روزنامه فروشی مراجعه میکردن و این برگه ها رو میخریدن. اما وقتی که میایم تو فضای مجازی و به هر حال با یک جامعه بزرگی روبرو میشیم، خب تکنیک های اقناع بسیار میتونه به اصطلاح کمک بکنه، برای اینکه اینجا مقداری که از شما میخوان سرمایه گذاری کنید به دلیل بزرگ بودن جامعه کمتر هست. بنابراین شما میگید که من با یه مبلغ کمی میخوام یه مبلغ بزرگی به دست بیارم، این مبلغ کم رو اگر از دستم بدم مهم نیست. اینو بهش میگن تجارت سنت سنت، یعنی اینکه به هر حال تعداد که بالا میره، افراد دیگه برای اون مقدار کمی که میذارن اصلا براشون مهم نیست. اینجاست که بایستی باورها به هر حال به میون بیاد که این کار به هر حال کاری هستش غیر قانونی و غیر شرعی. از نظر استفاده از تکنیک های اقناع، وقتی که به اصطلاح اینها قادر میشن گروه هایی رو وارد این موضوع بکنن، افرادی هم که به هر حال دارای باورهایی هستند، برای اینکه خودشون رو جامعه پذیر در اون جامعه‌ای که مشارکت میکنه در قمار نشون بدن، اونها هم به هر حال ترغیب میشن که بیان و وارد بشن به خاطر هم رنگ شدن. بحث دیگر از روی کرده بسیار
موضوعی که پس اون جامعه مرجع هستن،
جامعه مرجع هستن،
اون مرجعن که بقیه پیروی ازشون دارن میکنن، پس اون افراد، شناخت اون افراد خیلی مهمه برای این روی اون افراد کار کنن.
شما روی کرده قشنگی رو که گفتید با روی کرده اقناع اگر به این موضوع نگاه کنیم، برای جذب مخاطب که بالاخره هرچه تعداد مخاطب بالاتر بره تأثیری که داره بیشتر میشه و این موضوع اپیدمی خواهد شدش. بحث در بحث اقناع یکی از مسائل بسیار مهم اعتمادی است که بایستی فرد به دارنده بستر بکنه. عموماً این اعتماد به صورت به اصطلاح پرداختن به همون جامعه مرجع یا به حال افراد شناخته شده که اینها مثلا معرفی میشن، اینها میان به اسم به اصطلاح توضیح و تشریح به اصطلاح تیم، حالا بحث ما اگر فوتبال باشه تیم، وارد میشن و سابقه رو تعریف میکنن و اصلا جوری جلوه میدن که
بحث بحث بسیار شیرینی هم هست. بله.
شما نگاه کنید همین امر تو یکی از برنامه‌های تلویزیونی هم یک زمان اتفاق افتاد که به حال افراد شرکت می‌کردن و به قید قرعه بهشون داده می‌شد.
آقای دکتر چنین چیزی الان هم موجوده. و ببینید این قضیه دردناکی موضوعی کننده اشاره می‌کنه. ما چون الان برمیگردیم به اتاق فرمان، ولی اینو اجازه بدید بگیم متأسفانه من نمی‌توانم ببینم بپذیرم تلویزیون رسمی کشورمون چنین چیزی رو باب می‌کنه، بعد ما از این ور قضیه به قضیه قمار می‌پردازیم. ما صادقانه باید نگاه بکنیم، هر شکلش به نظر من موضوعی است که میتواند مفسده برانگیز باشد.
حالا من میخوام اینو ادامه بدم. بحثی که جناب سرهنگ گفتن، به هر حال وقتی میرسیم به اقدام آخر یعنی مسدود سازی، این یک به هر فرایندی داره که کمیته مصادیق مجرمانه بایستی به هر حال به زیر ساخت بگه که یک درگاهی مسدود بشه. تعداد این درگاه متاسفانه بسیار زیاد شده و از سه مسیر داره گزارش داده میشه، یکی از مسیر سایت خود پلیس فتا، یکی سایت دادستانی، یکی هم سایت وزارت ارشاد هستش.
درسته.
همه اینها بعد میره توی به اصطلاح دیتابیس دادستانی قرار میگیره و عمل کننده و محور دادستانی است. بنابراین نکته ای که وجود داره این هستش که و امکانی که وجود داره این نو به نو شدن اسامی است و شیفت پیدا کردن تمام محتوا از یک بستر به بستر دیگر با یک کلیک
به راحتی اتفاق میفته. دست فروشی که میاد الان اینجا بساتش فهم میکنه، میگه برو کنار میرم دومتون ورتر.
دقیقا.
حالا با مسدود سازی اتفاق نمیفته چون اشاراتش میشه.
من یک کلمه دیگه میگم، اینجاست که مردمی که احساس خطر میکنن، اونهایی که مشارکت میکنن نه، اونهایی که واقعا باید حساسیت داشته باشن و مسئولیت اجتماعی درک کنن، اینها بایستی ریپورت ها رو مرتب بدن. چون همونجوری که جناب سرهنگ گفت، هر دو بازیگر مشارکت کننده و دارنده بستر از نظر قانون اینها مجرم شناخته میشن و بنابراین کسی که به این عمل دست میزنه کمتر انگیزه شکایت داره.
درود بر شما. ساعت 11:22:49 ایران تهران جام جم، شبکه رادیو گفتگو، برنامه هشتگ گفتگو.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
میتونه اتفاق خوبی باشه. خودم میتونم پیش بینی کنم، چون میتونم پیش بینی کنم که اون شرط برندی ها میتونم شرکت کنم. آدم رو باید ریسک کنم تو زندگیشون،
حتی به قیمت از دست دادن تموم و اموالشون
میتونن ریسک کنن دیگه.
شما این کارو میکنی؟
بله.
یعنی تا حالا شرط بندی کردی؟ بله. سر فوتبال؟
بله.
خوب برنده شدی؟
یه سیار بله یه سیار نه. تقریبا 178 تومن بردم، 20 تومن ضرر کردم.
یعنی چی 178 تومن؟
یعنی پیش بینی های مختلفی که میکنید از سایت های ایرانی نبود، از سایت های خارجی بوده. جذابیت داره دیگه.
میشه برام میگی جذابیت چیه؟
همین نگه ریسک میکنی ببینه
تو از دست میدی؟
نه اونقدر که قرار نیست که پول تو از دست بدی، تا حتی که دلت بخواد میتونی این پول رو انجام بدی. جایی که شرکت کردم جایی معتبری بوده.
چرا شرط بندی میکنی؟
یه حس درونی آدم هست دیگه، آدم ها دنبال هیجان هست.
کلن کار خوبی نیست، بعضی به دنبال پول مفت میگردن، لزوم نداره برای پول در آوردن دنبال اینجور کارها برادن. برای پول در آوردن برای کار بکنه، نه اینکه با شرط بندی و چیم.
بعضی هم ممکنه همین پولش رو از دست بدن؟
بله حتما، شرط بندی که چیز خوبی نیست.
بله، صدای شما رو شنیدیم و به فکر فرو رفتیم. همین موضوع که این حساسیت در قشر نوجوان و جوان ما دیده نمیشه که به این موضوع از دیدگاه بزرگتر نگاه بکنه و آسیب شناسانه، جناب سرهنگو به گفتن خاطری وادار کرد که من میخوام بخشایشو بگم. قصه در واقع کجرفتاری یک نوجوانه که نادانسته به خاطر همین قضیه قمار، اگر ممکنه بپردازید من ممنون میشم، چون فکر میکنم این پرونده واقعی است و شنیدنش خالی از لطف نیست.
بله، واقعا مواردی که ما باهاش برخورد میکنیم از نظر گزارشاتی که به ما واصل میشه به عنوان شکات مراجعه میکنن واقعا دردناکه، که اینو خوبه که شنوندگانم در جریان قرار بگیرن. شاکی مراجعه کرده بود با یک حالت بسیار حزن‌انگیزی که تعریف میکرد وضعیت زندگیشو. کارمند بازنشسته آموزش پرورش بود، کل داراییش 400 میلیون بود در حسابش،
30 خورده سال زحمت کشیده
و قناعت پسندازی بود که در فکر این بود که با این 400 میلیون و این وضعیت اقتصادی فعلی چطور در سال جاری، همین تابستون گذشته، چطور بتونه یک سرپناهی رو تهیه کنه. گفت تو همین فکر بودم، یکی دو ماهی با دوتا از بچه‌هام صحبت میکردیم، مشورت میکردیم که چطور خونه تهیه کنیم. یه روزی میگفت، من گفتم که این کارت منو کجا گذاشتم، پیدا نمی کنم، میخوام کارت بانکیمو ببرم یه بررسی کنم ببینم موجودیم چقدر چکار کنیم. دیدم یکی دو روز بچه ها تفره میرن و کارتو ارائه نمیدن. نهایتا من گفتم پس برم بانک اعلام کنم که کارت مفقود شده، دنبالش باشم و اینا. پسر بزرگم اومد عنوان کرد که پدر بشین یه موضوعی من بگم، و گفتش که آره برادر کوچیک، برای اینکه کمک کنه به شما، شنیده بود این سایت های شرط بندی و دقیقا زمان جام جهانی هم بود اول تابستون، و وارد یکی از این سایت ها شده بود. اول 1 میلیون واریز کرده بود که مثلا 1 میلیون برنده بشه، بعد دیده بود باخته، گفت خب من 2 میلیون می نویسم که یه دفعه 2 میلیون رو جبران کنم، اونم باخت، شد 5 میلیون، 10 میلیون، و این پول دارایی 30 سال این پدر رو اینجوری به باد داده بود،
به قصد خیر مثلا میخواسته کمکم بکنه،
بدون اینکه بگه و از ترس اینکه مثلا الان بگه ممکنه اتفاقی بیفته و بخوام جبران کنم، همینطوری وارد این منجلاب شده بود و کم کم غرق شده بود این بچه. و با حزن و اندوه این پدر داشت تعریف میکرد، ضمن این که حمایت میکرد از بچهش که یک زمانی قانون نخواد برخوردی با این بچه بکنه، ولی با این حال با درد و سوز داشت این اتفاقی که براش افتاده تعریف میکرد و تقاضای استمداد داشتش.
آیا واقعا میشد این پولو برگردون؟
خب متاسفانه بسیار دشواره، نمیدونیم که امکان پذیر نیست، ولی بسیار دشواره و میطلبه که یک اقدام همه جانبه‌ای باشه. ضمن این که همون نکته‌ای هم که اشاره کردید که بحث این که بیشتر اینا در خارج از کشور هستن، یک سری اقدامات بین المللی هم میطلبه تو این حوزه، که الحمدلله پلیس فتا تو این حوزه هم اقدامات خوبی رو میتونه انجام بده، منتها در هر صورت یک مقدار سخت میشه به این پول رسید و شهروندان بایستی این نکته رو بپذیرن که در مجموع همچین اقداماتی و ورود به این گونه سایت ها عاقبت خوشی نداره، و قاعدتا ما کسی رو ندیدیم، حداقل شاید همه شنونده ها بگن که از دید پلیس داره نگاه میکنه، ولی واقعیت حداقل من پلیس ندیدم کسی رو که تو این وادی بتونه سودی برده باشه و منفعتی کسب کرده باشه و جز ضرر چیزی نیست.